گوش میکنید.
در ساعت 7:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم. در آغاز همکارم مهتاب وحیدی راد و تازه ترین خبرها.
متشکرم از شما. با سلام مجدد و شب بخیر به شما شنوندگان. کره جنوبی تحریم‌های ایران را گسترش داد. وزارت بازرگانی کره جنوبی امروز جمعه اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بر تحریم‌های قبلی خود می‌افزاید. کره جنوبی قبلاً بانک ملت و 101 شرکت دیگر ایرانی را تحریم کرده بود. این تحریم‌ها باعث شده است که حدود 5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی مسدود شود. ماموران گمرک فرودگاه مسکو امروز جمعه در چمدان‌های یک مسافر عازم ایران یک فلز رادیواکتیو کشف و آن را ضبط کردند. گمرک فرودگاه بین‌المللی مسکو اعلام کرد از داخل بارهای این شخص 18 قطعه فلز رادیواکتیو کشف شد که در بسته‌های جداگانه فولادی بسته‌بندی شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه فلز مذکور سدیم 22 است که کاربردهای پزشکی دارد. بر اساس شاخص دموکراسی در کشورها که توسط واحد اطلاعات اکونومیست تهیه می شود، ایران در میان 165 کشور جهان در رده 159 جای گرفته است. بر اساس این جدول، 6 کشوری که وضعیت دموکراسی در آنها از ایران هم بدتر است به ترتیب عبارتند از جمهوری آفریقای مرکزی، عربستان سعودی، گینه استوایی، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، چاد و در ردیف آخر کره شمالی. 7 کشور اول این جدول از نظر دموکراسی عبارتند از نروژ، ایسلند، دانمارک، سوئد، استرالیا و کانادا. سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه بودجه 662 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را تصویب کرد. این لایحه شامل موادی است که افزایش فشار بر برنامه هسته‌ای و تحریم بانک مرکزی ایران را امکان پذیر می‌سازد. بر اساس این مصوبه، مؤسسات تجاری خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند، مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. این لایحه پیشتر از سوی مجلس نمایندگان نیز تصویب شده بود و باید برای امضای باراک اوباما و قانونی شدن به کاخ سفید فرستاده شود. سربازی آمریکایی که متهم است منشأ درز کردن صدها هزار سند محرمانه نظامی و دیپلماتیک آمریکا به سایت ویکیلیکس بوده، امروز جمعه در مریلند در برابر یک دادگاه مقدماتی نظامی قرار می‌گیرد. این دادگاه باید نظر دهد که برادلی منینگ، سرباز 23 ساله آمریکایی، باید در دادگاه نظامی محاکمه شود یا در دادگاه عادی. مجازات وی می‌تواند تا حبس ابد برسد. معاون وزارت خارجه ایران میگوید 2 کویتی بازداشت شده در آبادان هفته آینده آزاد خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران که به کویت رفته است، در دیدار با وزیر خارجه کویت گفت این 2 کویتی اقدامات خلاف قانون انجام دادند، اما با نگاه مثبت ایران هفته آینده آزاد میشوند. 4 تن از ساکنان پیشین اردوگاه اشرف به دلیل حمله نیروهای عراقی به این اردوگاه شکایتی علیه مقامات عراقی و ایرانی تسلیم دادگاهی در واشنگتن پایتخت آمریکا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حمله به اردوگاه اشرف در بهار گذشته 36 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در این اردوگاه کشته شدند. و روسیه روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای پایان دادن به سرکوب خشونت در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. در این قطعنامه از رژیم بشار اسد خواسته شده است حق ابراز نظر و حق اجتماعات آرام را رعایت کند. عزیزان، باز می‌گردیم به امیر مصدق کاتوزیان با برنامه پیک فرهنگ که در روز ملی پژوهش از جمله درباره انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان و فصلنامه ایران نامه توضیحاتی دارد. پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ. بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
با معرفی انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان در گفتگو با مدیر جدید آن،
فکر کردیم که چه بهتر از این که یک شعبه هم ایجاد کنیم در بالکان و با همون نیت کنفرانس آیندمون امیدواریم که بتونیم در سراییوو تشکیل بدیم.
با دوره جدید فصلنامه ایران نامه با سردبیر جدیدش
بشه در شمار نشریات
علمی پژوهشی مؤسسه اطلاعات علمی یا آیسای قرار بگیره.
و با Tales of Friendship، دوستی دیرینه، آلبوم موسیقی جدید سپیده رئیس سادات، ایمان وزیری و علی رحیمی.
افسانه دوستی هستش، میتونه برگرده به این رابطه دوستی این گروه.
این ماه در حاشیه 45مین همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه نام مدیر جدید انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان که 3 سال این سمت را عهده‌دار خواهد بود اعلام شد. پروانه پورشریعتی، استادیار تاریخ در بخش فرهنگ‌ها و زبان‌های خاور نزدیک دانشگاه دولتی اوهایو و نویسنده کتاب افول و زوال ساسانیان، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا از کارنامه و برنامه‌های انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان بگوید. خانم پروانه پورشریعتی، دامنه پژوهش محققان عضو انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان که شما از هفته پیش مدیریتش رو به عهده گرفتید تا چه انداز است؟
والا اعضای ما از به غیر از تاجیکستان و افغانستان که معمولاً به عنوان جوامع فارسی زبان ما میشناسیمشون، از ارمنستان، گرجستان، هند، پاکستان، آسیای میانه و امیدواریم در آینده نزدیک بالکان رو هم شامل این بکنیم، اعضای ما از این مناطق میان.
به انضمام ایران البته.
البته، صد البته، بله.
انجمن وارد چندمین سال فعالیتش شده؟
الان حدود 15 ساله که ما داریم فعالیت میکنیم.
انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان در کجا شعبه داره؟ به کجاها گسترده شده؟
در حال حاضر به غیر از البته در ایران، ما در یروان ارمنستان، در تفلیس در گرجستان، لاهور پاکستان، هندوستان و همچنین در دوشنبه و خلق در تاجیکستان شعبه داریم و شعبه هم داریم که اروپا و آسیا رو زیر نظر داره و اون در وینه و امیدواریم که در آینده نزدیک شعبه هم در سراییوو در بالکان ایجاد کنیم.
انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان انتشارات هم داره؟
بله بله، ما یک ژورنالی داریم که الان در 5 سال اخیر از طریق انتشارات لایدن هر 2 سال یک بار چاپ میشه و شامل مقالاتیه که اعضامون چه در ایران، چه در آمریکا و اروپا و همینطور در مناطقی که خدمتتون عرض کردم، مقالات اینا در این ژورنال درج میشه و این ژورنال به خارج از آمریکا و اروپا به طور مجانی به اعضای ما فرستاده میشه.
این انتشارات که گفتین مکانش دانشگاه لایدن در هلند؟
بله بله، انتشارات بریل در لایدن.
انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان چه کمک‌هایی به پژوهشگران علاقمند میتونه بکنه تا حالا کرده؟
والا ما از سال 1998 به بعد یک صندوق پژوهش ویژه مطالعات اروپا و آسیای میانه برقرار کردیم که مخففش به زبان انگلیسی میشه سرف و به محققین یک بورسیه میدیم، به محققینی که میخوان کتاب چاپ کنن، در راه انتشار کتاب به ابزار تکنولوژیک مختلف احتیاج دارن و بعد اینا رو خریداری کنند، یک سری بورس به این طریق به اعضایمون تعلق میگیره، یک سری دیگه بورس هستش که تا اونجا که میتونیم کمک میکنیم به اعضایمون که میخوان بیان در کنفرانس های مختلف شرکت کنن در خارج از کشور یا کورس های فشرده بردارن برای مدت کوتاه، یه مقدار میتونیم کمک مالی اونطوری بکنیم و همین که خدمتتون عرض کردم که ژورنالمون رو که سالی دوبار در میاد مجانا در اختیارشون میذاریم و کنفرانس هایی که تشکیل میدیم هر 2 سال یک بار، سنتمون این شده در از این 15 سال که مخارج مکان و هتل و خورد و خوراک و سیر و سیاحتی که در مناطق مختلف کنفرانسمون بوده تا حالا اون را هم ما متحمل میشیم.
همایش های انجمن هر چند سال یه بار برگزار میشه؟ 2 سال یک بار؟
هر 2 سال یک بار.
همایش های قبلی در کجا برگزار شدن؟
در تمام مناطقی که خدمتون عرض کردم ما همایش داشتیم، تقریبا در یروان بوده، در تفلیس بوده، در دوشنبه بوده، در لاهور بوده، در سالی که در پیش داریم یعنی در همین ژانویه که خواهد آمد در حیدرآباد هندوستان خواهیم بود و امیدوارم که در 2 سال آینده در سراییوو یا دوشنبه باشه، هنوز مشخص نشده.
گفتید سراییوو، چرا سراییوو؟
با والا تو بالکان تو سراییوو یک مرکز شخصشناسی خیلی مهمی هستش که قدمت نسبتا طولانی داره و تازگی ها متوجه شدیم که در کتابخانه سراییوو در مرکز تحقیقاتی سراییوو تعداد بسیار زیادی از نسخ خطی فارسی که در ارتباط با ادبیات فارسی، تاریخ ایران و فرهنگ ایران به طور کلی در اونجا نگهداری میشه و یه سابقه طولانی هم در ایران شناسی دارن اینا در بالکان. در نتیجه خب فکر کردیم که چه بهتر از این که یک شعبه هم ایجاد کنیم در بالکان و با همون نیت کنفرانس آیندهمون امیدواریم که بتونیم در سراییوو تشکیل بدیم.
هدفتون در 3 سال آینده چیه در جایگاه مدیر جدید انجمن؟
تا حدود 4 سال پیش تمرکز تاریخی تحقیقاتی که انجمن میکرد و فعالیتهایی که داشت از دوره ما قبل مدرن تا مدرن بود، از صفویه شروع میشد که عثمانی ها و مغول ها هم در بر میگرفت و تا دوران مدرن. از 4 سال پیش به این طرف ما سعی کردیم که این گستره تاریخی فعالیت ها و تحقیقات انجمن رو بست بدیم و وقتی که صحبت از ارتباطات فرهنگی ایران با همسایگانش میشه و ارتباطات فرهنگی ایران با جوامع فارسی زبان دیگه، این یه قدمت 3000 ساله داره. در نتیجه ما داریم سعی میکنیم که گستره دوره‌ای تاریخی انجمن رو بست بدیم و یکی از نمونه کارهایی که در این راستا داریم میکنیم این که ژورنالی که شماره آینده در خواهد آمد ویژه به تاریخ باستان و تاریخ باستان واپسین یعنی لیتنتیکویتی خواهد داشت روی فرهنگ ایران زمین.
پروانه پورشریعتی مدیر جدید انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان با پیک فرهنگ گفتگو می کرد.
پیک فرهنگ
این ماه در حاشیه 45مین همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، صبحانه‌ای هم به دعوت سردبیر جدید فصلنامه ایران‌نامه با شرکت نزدیک 20 دانشگاهی و علاقمند ترتیب داده شده بود تا درباره هدف‌های این فصلنامه در دوره جدید رایزنی شود. ایران‌نامه، فصلنامه چاپ واشنگتن با مقاله‌های تحقیقی در زمینه‌های گوناگون پس از 3 دهه که هرمز حکمت سردبیری آن را به عهده داشت، اینک به سردبیری میهمان پیک فرهنگ این هفته محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ بخش خاورمیانه دانشگاه تورنتو در همین شهر منتشر می‌شود. آقای محمد توکلی ترقی، در همایش سالانه انجمن خاورمیانه شناسی در واشنگتن در کنار احمد اشرف عضو هیئت دبیران ایرانیکا و مشاور ارشد احسان یارشاتر مدیر این دانشنامه، انجمن بین‌المللی ایرانشناسی از هرمز حکمت سردبیر پیشین فصلنامه ایران‌نامه هم تقدیر کرد. دوره‌ای که قبل از اینکه شما سردبیر ایران‌نامه بشید به تازگی ایران‌نامه منتشر می‌شد، چه دستاوردی نشر این فصلنامه داشت؟
ایران‌نامه در 3 دهه اخیر نقش آشکاری در پیشبرد ایرانشناسی داشته و بسیاری از مقاله‌های بدی و مستند ایران‌نامه در تحقیقات دیگران به کار گرفته شده و در کتاب‌ها و نشریات هم مورد استناد قرار گرفته. یعنی به یه شکلی مقالات مستند ایران‌نامه به نشر و پیدایش شیوه‌های متفاوت تحقیقی در زبان فارسی انجام میده و با این پشتوانه‌ای که دکتر حکمت جدن یکی از بنیانگذاران این گرایش انسانشناسانه در ایران نامه بودند، ما امیدمون این هستش که در تداوم این کار نشریه ایران نامه رو بتونیم به فصلنامه‌ای با استانداردهای جهانی در علوم انسانی و اجتماعی تبدیل بکنیم.
یعنی شاخصی فصلنامه ایران نامه در دوره‌ای که شما سردبیری اون رو به عهده خواهید داشت چه خواهد بود؟ 2 شماره اون الان منتشر شده، شاید بر اساس اون بتونید بگید که چه تغییراتی انجام شده و چه تغییرات دیگه‌ای در اون داده خواهد شد؟
گرایشی که من پیش گرفتم این هستش که ایران نامه جدن به یک نشریه طراز اول علوم انسانی و علوم اجتماعی تبدیل بشه و مقالات ارزنده در شکلی برازنده، یعنی ارزندگی و برازندگی دو تا از مفاهیمی هستش که من برای کاری که در این دوره داریم پیش میبریم به کار میبرم، یعنی دوره انتشار مقالاتی ارزنده تر در شکلی برازنده تر.
سهم سیاست و فرهنگ در دوره آینده ایران نامه چگونه خواهد بود. هرمز حکمت خیلی علاقه داشت که به موضوعات روز زیاد پرداخته بشه و موضوعهای حالا مثلا مرده به گفته‌ای که مربوط به تاریخ هست بیشتر بدون نتیجه گیری برای حال و امروز کمتر بهش پرداخته بشه. شما فکر میکنید که شاخصه این دوره از لحاظ موضوعات روز و سیاسی و اینا چگونه خواهد بود؟
ببینید علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاهی در خدمت هیچ سیاست و مکتب خاصی نیست، بنابراین ما توجه خاصی روی مسائل کنونی ایران هم نخواهیم داشت. کاری که خواهیم کرد این هستش که مقالات رو که در ایران نامه چاپ میکنیم از بهترین مقاله ها نوشته ها و مستندترین نوشته ها در علوم انسانی و علوم اجتماعی باشه و بیشک به نظر من تمام ادوار تاریخ ایران تاریخ زندهی هستن و با شناسایی بهتر گذشته حال آینده ایران هم شناخته میشن، ولی ما با هدف خاصی در رابطه با آینده ایران به نشر ایران نامه گام بر نداشتیم. یعنی ایران نامه یک نشریه دانشگاهی درجه یک خواهد بود در این دوره. هدف ما هم بیشتر همین هستش که این رو تبدیل بکنیم به یک نشریه برجسته علوم انسانی و علوم اجتماعی که بشه در شمار نشریات علمی پژوهشی مؤسسه اطلاعات علمی یا آیسای قرار بگیره و فکر میکنم اگر این کار رو بکنیم و بتونیم در این سال آینده یعنی ایران نامه در شمار نشریات علمی پژوهشی مؤسسه اطلاعات علمی قرار بگیره، بزرگترین خدمت رو به علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران و به زبان فارسی کردیم. برای اینکه مقالاتی که کسانی که اون وقت در ایران نامه چاپ میکنند میتونند در دانشگاهی که تدریس میکنند امتیاز خیلی زیادی بگیرن و این امتیازها هم به استخدامشون و هم به استخدام و ارتقاء درجهشون در دانشگاه کمک میکنه.
محمد توکلی ترقی، سردبیر جدید فصلنامه ایران نامه، به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ میگفت. Tales of Friendship یا مونس دیرینه نام آلبوم جدید موسیقی سپیده رئیس سادات، خواننده موسیقی سنتی ایرانی مقیم تورنتو و شاگرد پریسا و پرویز مشکاتیان، موسیقیدانان پیشکسوت، با همکاری ایمان وزیری، تارنواز و سازنده آهنگهای این آلبوم، به همراهی علی رحیمی، نوازنده تنبک و با حضور غایبانه لعیا اعتمادی، کمانچه نواز. مجموعی با 5 قطعه نزدیک 1 ساعت موسیقی و آواز و تصنیف در دستگاه های ماهور، سگاه، بیات ترک، اصفهان و همایون. سپیده رئیس سادات در آغاز گفتگو با پیک فرهنگ از نام این آلبوم موسیقی میگوید: امروز به هست دینه ای مونس دیرینه، دیمست از آن بودم کز وی خبرم آمد، اون کس که همی جستم دی من به چراغ او را، امروز شتنگ گل در ره گذرم آمد، امروز سلیمانم که انگشتریم دادی وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد.
اسم فارسی این آلبوم هست مونس دیرینه. اسم آلبوم رو از یکی از اشعار مولانا که توی اولین تصنیف این آلبوم خونده شده که میگه امروز به هزینه ای مونس دیرینه، دیمه است از آن بودم که از وی خبرم آمد. نام از این شعر مولانا گرفته شده، ولی این اسم یکی از ارزشی که این گروه 12 سال پیش شروع به کار هنری کردن و قطعات این آثار هم همونطور که میدونین ساخته آقای ایمان وزیری هستش که تار می‌زدن، آقای علی رحیمی که تنبک می‌زدن و خانم لعیا اعتمادی که متأسفانه تو این آلبوم با ما نشد که همکاری بکنن، اما 12 سال پیش که ما این قطعات رو ضبط کردیم ایشون هم بودن. و این آلبوم اسم انگلیسیش هم Tale of Friendship هست، Tale of Friendship که در واقع افسانه دوستی هستش، میتونه برگرده به این رابطه دوستی این گروه و اینکه باعث شده که یک جوری تمام طول این 12 سال سعی کنیم همه دوره هم جمع بشیم و این موسیقی رو اجرا بکنیم. یه دلیل دیگه هم این شخصیت محفلی بودن این آلبوم هست، این شخصیت خودمونی بودن این آلبوم هست که 3 نفر هستیم، تعداد زیادی نوازنده نیست، ارکستراسیون به اون فرم نیستش و من به همراه یه تار و یه تنبک خیلی میشه که خودمونی سعی کنیم موسیقی اجرا کنیم. یعنی مثل که مثلا ما
توی اتاق نشستیم با هم داریم تمرین میکنیم و 10 دقیقه ساز و آواز میزنیم، بعد خسته میشیم میریم چای میخوریم، حرف میزنیم، دوباره شروع میکنیم به زدن. و در واقع رپرتوار موسیقیمون رو آماده نکردیم برای یک کنسرت 40 دقیقه، چون معمولا وقتی ما شروع میکنیم به تمرین کردن داریم مثلا انگیزه تمرینمون یک کنسرت یا یک آلبوم هست، قطعات رو بر مبنای اون مثلا میگیم خب حالا یک برنامه برای 40 دقیقه پارت اول کنسرت بیایم تنظیم بکنیم. توی این کار این اتفاق نیفتاد، توی این کار دور هم جمع شدیم و مثل داریم برای خودمون ساز میزنیم، یه رب ساز زدیم و بعد اون مطلبی که میخواستیم رو گفتیم و دوباره با هم حرف زدیم، منتها اونو توی این آلبوم نذاشتیم. ولی به هر حال این حالت دوستی و این عاطفه‌ای که هست که توی این موسیقی امیدوارم که تابیده شده باشه، چه توی فضایی که بین گروه هست و فضایی که بین این ملودی ها هست را تحصیل از عکسایی هم که توی آلبوم گذاشتیم یه عکس مال 12 سال پیشه که از تمریناتمون گرفتیم.
پس این همون ضبط توی ایرانه؟
خیر، این ضبط رو دارم، هممون داریم در واقع 12 سال پیش، ولی این ضبط رو دوباره جمع شدیم و گفتیم که خب قسمتی از اون قطعات رو به اضافه قطعات جدیدی که آقای وزیر ساخته بود همه رو توی پاریس ضبط کردیم سال 2010. بله، تابستان 2010. قطعات کاملا ساخته آقای وزیری بود و این قطعات رو آوردن و ما شروع کردیم به ضبط کردن اینا. خب مثلا به دلیل شرایط ایران امکان پخشش پیش نیامد، ولی خوشبختانه ضبط این رو تا نصف تا قبل از اینکه متوقف بکنن این ضبط رو ما داشتیم، این قطعات رو ضبط کردیم توی استودیو و تمام این 12 سال به دنبال این بودیم که این قطعات رو اجرا بکنیم و به جز یک بار که در ایتالیا یه کنسرت خیلی کوچیکی تونستیم اجرا بکنیم هیچ وقت نشد به دلیل دوری هر کدوم. من موقع ایتالیا بودم، آقای وزیری ایران بودن، خانم اعتماد امریکا بودن، خلاصه جمع شدنمون خیلی مشکل بود و تقریبا به قضیه یک بار هیچ وقت نتونستیم قطعات رو اجرا بکنیم.
بعضی از این قطعات رو توی کنسرت نیویورک و واشنگتن و لس آنجلس و برکلیتون هم اجرا کردین.
بله.
مبنای انتخاب این قطعات چی بوده به انضمام اینایی که اضافه شده بهش تو این سیدی؟
بله. ببینید کل آلبومی که 12 سال پیش ضبط کردیم تماما ماهور بود و اصفهان و قطعه‌ای که توی دستگاه سیگار بیاتوز و همایون بهش جدیداً ساخته شده و اضافه شده. انتخاب کنسرتمون هم بر مبنای دو دستگاه ماهور و اصفهان بود، به همین دلیل ما تصنیف‌هایی که از 3 تا از تصنیف‌هایی که ساخته آقای وزیری بود که توی این آلبوم هم خونده شده و 12 سال پیش هم با هم ضبط کردیم و ما اجرا کردیم. ولی در واقع انتخاب اینا بر مبنای این بود که کنسرت هم برنامهش این دو تا دستگاه ماهور و اصفهان بود. این سیدی یک جور بازنگری کرده، یک جور نگاهی کرده به فرم موسیقی اوایل قرن 20، به دلیلی که تو اون دوره امکانات محدودی بوده برای ضبط کردن، امکانات ضبط تو استودیو اجازه نمیداده مثلا موزیسین ها نیم ساعت پشت سر هم ضبط بکنن. اینی که ما ضبطایی که از اوایل قرن 20 میشنویم، مثلا خیلی از ضبطایی که قمر خونده، زلی خونده، بیشتر 10 دقیقه یا 15 دقیقه یا 8 دقیقه یک دستگاه اجرا نشده، یعنی یک جور مختصر و مفید، یک مثلا دستگاه برای مثلا فرض کنید دستگاه سگاه اومدن دو تا یا سه تا بیت خونده شده و هر کدوم در دو تا یا سه تا از گوشه‌های اصلی اون دستگاه بوده و بلافاصله برایش تصنیف اومده. این سیدی همون فرم رو دنبال کرده، اومده اتفاقاتی که توی دستگاه میفته رو توی زمان کوتاه‌تر اجرا کرده. این فکر می‌کنم خودش یه فرم سبک میده موسیقی و خودش یه جور پرهشات‌تر میکنه. اتفاقات بیشتری تو اون 8 دقیقه میفته. اینا قرار باشه این 8 دقیقه برای ترک میتونه مثلا یک آلبوم دیگه تو نیم ساعت اجرا بشه، اما این اومده تو 8 دقیقه اجرا شده. به همین دلیلتون 8 دقیقه اتفاقات بیشتری از نظر ملودیش میفته.
ترسمت اینیک نام پای در آید به شیشه ی پنهان بیان تا بخوریم و شکار
اشعارم کاملا خب سنتی از شعرهای کلاسیک استفاده شده و نوآوری روی ممکنه تصنیف سازی باشه، ولی توی آوازها میتونم بگم آوازا خیلی سنتیه، ولی خود همین سنتی بودنش یه کمی تکرار حداقل حرکتی که امروز در موسیقی ما هست نیستش. این آلبوم 5 تا ترکه، هر ترک به یه دستگاه اختصاص داده شده. تصنیفای مطربان نرمک بزن یا منقلام قمرم، من البته سازنده این تصنیفا نیستم، ولی منم مثل شما به عنوان شنونده احساس میکنم پرنشاطم. فکر میکنم به خاطر تنوع ملودی که در این تصنیفا هست و برخورد ساده هستش که با اشعار مولانا هست که در این حال سادگی جنب و جوش و یه حرکت خاص خودش رو داره. این کاملا در مورد خود تصنیف هم صدق میکنه و به خصوص همون تصنیف مطربان نرمک بزن و یا من غلام قمرم.
از چه طریق میشه تهیه کرد؟
این آلبوم رو متاسفانه راهی وجود نداره برای پخش سی‌دی در ایران، ولی برای دوستانی که خارج از ایران هستن از طریق اینترنت هستش و میدونم که پخش شده الان جاهای مختلف به تازگی.
پیش‌بینیتون اینه که در ایران هم کپی بشه و پخش بشه؟
بله، مثل بقیه آلبوم ها. و خب مردم در واقع با لطف صمیمیتشون تصور میکنن که این یه جور حمایت از موزیسین هستش، در واقع نیست. آلبوم هایی که تو ایران فروخته میشه، من خوشحالم که صدام به گوش مردم میرسه و این آلبوم ها حالا کار من با اساتید دیگه بوده یا با نوازنده های دیگه، خوشحالم که این پخش میشه، اما متاسفانه هیچ حق یعنی کپی رایت وجود نداره.
گفتگو با سپیده رئیس سادات درباره آلبوم Tales of Friendship، مونس دیرینه، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
گفتم ای عشق، گفتم ای عشق، من از چیز دیگر می‌ترسم. گفتم چیز روز دیگر دیگر هیچ بگو من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ بگو من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ بگو